بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. من بحثمون رسیده بود به فصل چهارم، چون بعضی فکر می‌کنن یه روز شنبه ما حتما حدیث می‌خونیم، یه چند دقیقه می‌تونن دیرتر بیان، علی رغم انف اونها چیکار می‌کنیم؟ حدیث نمی‌خونیم امروز. بله، فصل چهارم. بله، فصل چهارم راجع به قاعده، از این بیشتر به تنبلی خودم برمی‌گرده. فصل چهارم راجع به قاعده الواحد بود، رسیده بودیم به قاعده الواحد. برخی از نقطه های مقدماتی رو جلسه قبل عرض کردیم، مثلا اینکه این قاعده جزء قواعد پیرامونی و فروع اصل قانون علیته و عند تأمل قبول این قاعده زیر مجموعه قبول اصل قاعده الواحده، چنانچه نفی این قاعده الواحده اگر دقیق انسان پیگیری بکنه ریز به ریز به نفی قانون علیت منجر خواهد شد. باز عرض کردیم که این قاعده یک اصلی دارد و یک فرع، یعنی دو تا روی کرد، دو تا فضا بهش وجود داره، گرچه در ریشه بینا به هم متصل هستن. قاعده اصلیش اینه که علت واحد ازش معلول واحد سر میزنه. فرع قاعده چیه؟ اینه که معلول واحد از علت واحد ناشی میشه. توجه کردید؟ یعنی یکی از سوی علت به معلول، یکی از سوی معلول به علامه طباطبایی در این فصل کوتاه به هر دو بخش پرداختن. قسمت اول از بحث، یعنی اینکه الواحد لا یستر عنه الا الواحد، الواحد لا یستر عنه الا الواحد، یعنی از علت واحد جز معلول واحد سر نمیزنه. این در تاریخ فلسفه براهین متعددی از زمان ابن سینا به بعد رو شکل گرفته. تقریبا بحث خیلی مفصلش هم آخوند صدر المتعلم تو اسفار، اگر اشتباه نکنم جلد هفت اسفار بهش پرداختن، چون در اونجا میخواد فعل باری تعالی رو بحث بکنه، نسبت حق سبحانه و تعالی و فعلش رو بر اساس قاعده الواحد پیریزی میکنه. اونجا مفصل برای این ابن سینا، برای این دیگری که تر شده، اینا رو مطرح کرد. به تدریج در کلمات این آقایون، مثلا در آثار علامه طباطبایی، چه در بدایش در نهایه، یه بیانی که متخذ از بیانات سابق هستش شکل گرفته و همین بیان معمولا مطرح میشه، و اونم تمرکز روی قاعده سنخیت بین علت و معلول. یکی دیگر از قواعد پیرامونی قانون علیت قاعده سنخیت هست، سنخیت بین علت و معلول. ریشه قاعده الواحد به قاعده سنخیت برمیگرده. تا از بس این قاعده سنخیت رو لگد مال کردن بعضی های سنخیت، اینا من سنخیت میگن، نمیدونم فرهنگ اهل بیت چیز دیگه میگه که آدم هاجواج میشه که چه الفاظ رو باید به کار ببره. توجه کردید؟ پس بنابراین اون چه که الان به عنوان بیان قاعده الواحد داره مطرح میشه، محور اساسیش قاعده سنخیت هست. قاعده سنخیت در دو سطح قابل تبیین و توضیح هست، یه سطح اول یه سطح عمیق. سطح اول از قاعده سنخیت وجود مناسبت بین علت و معلوله، خیلی واضحه، باید بین علت و معلول مناسبت باشه، نمیشه از هر علتی هر معلولی شکل بگیره، نمیشه هر معلولی از هر علتی شکل بگیره. خب این در واقع معنای سطح نخست از قاعده سنخیت. سنخیت یعنی وجود مناسبت بین علت و معلول. مثلا فرض کنید که اگر شما علت فاعلی خاصی رو مد نظر قرار بدید، نمیشود هر، مثلا اگر علت فاعلی شما فاعل به تب باشه، چنانچه بحثی است که در آینده میاد، نمیشه مثلا فعل علمی ازش سر بزنه. اگر فاعل بالقصد باشه متناسب با او فعل سر میزنه. اگر مثلا فرض کنید فاعل بالحق، به تجلی، به رضا، به عنایه، تو اقسام فاعل که میاد، یا مثلا فرض کنید که اگر علت مادی ویژه‌ای در کار باشه، طبیعتاً شیء ویژه‌ای شکل خواهد گرفت. مثلا اگه علت مادی شما چوب باشه، آیا شما انتظار دارید که سر آخر یه در آهنی تحویل شما داده بشه؟ خب معنا نداره که، مناسبت بین علت و معلول برقرار هستش. فرض کنید که اگر حالا تو علل اعدادی هم شما دنبال بکنید همین جوریه. مثلا اگر فرض کنید که این حیوان که در حال تناسل هستن فرض کنید پدر و مادر انسان باشن، خب طبیعتاً فرزندم همینجوری خواهد بود. یا اگر موجودات دیگه باشن موجودات دیگه خواهد شد. اگر گندم باشه گندم میشه، اگر جو باشه جو میشه. اصل مناسبت بین علت و معلول که متخذ از وجود یک نظم حاکم بر دستگاه علیتیه، کاملا هم قابل اثبات هستش، هم به نوع استقرایی هم به نوع غیر استقرایی قابل اثبات هستش. این هم معنی سنخیته. سنخیت بین علت و معلول این همینه، وجود مناسبت بین علت و معلول. این سطح اول. سطح دوم اینه که فیلسوف تأمل میکنه چرا مناسبت وجود داره، چی باعث میشه که مثلا الف نسبت به ب مناسبت پیدا بکنه. در تحلیل عمیق فلسفی ما در تبیین مناسبت که در نهایت همون سنخیت مصطلح فلسفی رو ازش استفاده بکنیم بین علت و معلول، میرسن به یک قاعده دیگری به نام این که معطی شی نمیتواند فاقد شی باشه. توجه کردید؟ این ما اگر میبینیم بین الف و ب مناسبت هست و سنخیت هستش و لذا الف علت ب میشه، وقتی عمیقا میکاویم مسئله را که چجور میشود بین دو شی مناسبت باشه تا بتواند مثلا ب از الف شکل بگیره و صادر بشه، میبینیم سرش برمیگرده به این که ویژگی هایی که در ب هستش به نحو متناسب با وجود الف در الف موجوده. یعنی اون بطن هستی شناختی بحث مناسبت و سنخیت به اینجا برمیاد. چی باعث میشه که یه نظمی حاکم است در فرایند علیت و معلولیت، در دستگاه علیت و معلولیت؟ چرا اینجوریه؟ چرا ب از الف سر میزنه الف از ب سر نمیزنه؟ چرا مثلا فرض کنید ب از الف سر میزنه ولی جیم از الف سر نمیزنه یا چیزهای دیگر؟ و همینجور معکوس اینها عمل بکنید، سرش برمیگرده به همین قاعده، یعنی معطی شی نمیتونه فاقد شی باشه. اینا هم به هم پیوند، یعنی بازخوانی های مختلف از یکدیگره و به هم دیگه کمک میکنه. ببینید اگر میخواد شی دیگه رو اعطا بکنه باید ظرفیت های موجود این اعطا رو داشته باشه، نه اینکه مثلا چیزای مثلا فرض کنیم که حالت مادی فیزیکی شیمیایی اینجوری مقایسه نکنیم. توجه کردید؟ یه بحث مهمی که هست، چون ذهن ها اکثرا به مباحث تجربی آغشته هستش و اینها، یه تلاشی با صورت بگیره تا نگاه فلسفی روشن بشه که چیه. توجه کردید؟ از منظر فلسفی مثلا یه نمونه مثال داخل پرانتز یادتون باشه، من بحث رها نکنیم. مثلا فرض کنید نگاه اصالت وجودی یه نگاه کاملا فلسفیه. از منظر اصالت وجود ممکن نیست در فراخ واقع در واقع خلع وجود داشته باشه، یعنی به هم پیوستگی کامل در واقع و خارج تحقق داره. دیگه بحثایی که تو فضای تجربی مطرح میشه، نمیدونم فرض اتم ها و الکترون ها و این مثلا فضاهای خالی که در نظر اینا، همه زیر مجموع او باید معنا بشه. اون دست خوردنی نیست، اون یک مطالعه عقلی مسلمه. نباید ما واقع به ما و واقع رو از راه تجربی مثل این دست به دست بیاریم. اون یه نگاه فلسفی، نگاه فلسفی رو موضوع باشه. علت و معلول ارتباط هاشون چجوری هستش؟ بله، مثلا کیفیت حیازت معلول در علت چجوریه؟ واقعا چیزی پیچیده و سختیه. مثلا حتی در فرسون که فرایندهای علیت های مادی بسیار سخت و سنگین هستش، ولی عقل به معنای کاملا روشن این مطلب رو میابه که اگر میخواد الف معطی ب باشه باید ب را به نحو متناسب با خودش دارا باشه، یعنی ظرفیت صدور ب باید در الف تحقق داشته باشه. اون ظرفیت های موجود در الف که منشأ شکلی ب میشه، این همونی که میگیم حتما این شی رو داره که داره اعتاش میکنه، نه یعنی همون شی رو با همون ترکیب با همون ویژگی ها، اینجوری منظور نیستش. بحث اون ظرفیت های متناسبی است که منشأ صدور ب از الف میشه. پس بنابراین تحلیل عمیق‌تر از مناسبت بین علت و معلول که همون با ادبیات صنفیت مطرح میشه این استش که بلاز فلسفی باید الفی که علت هستش باید برا در خود داشته باشه، در خود داشته باشه. عرض کردم یه چیز ساده نینگاریم، توجه کردید؟ یه چیز ساده نینگاریم. مثلا من گاهی از خود مثال میزنم، مثلا میگم فرض کنید که آمدن این غذایی که الان سر سفره آمده، خب بر اساس قانون علیت و سنخیت بالاخره باید ریشه در چیز داشته باشه، علتش داشته باشه. علتش چیه؟ علتش موضع باشه، یعنی مجموعه ای از امور هستش که این سفره رو برای ما فراهم میکنه. البته یکیش چی هستش؟ پول جیب من و شما هستش دیگه. فکر نکنید مثلا آقا مثلا علتش پوله، یعنی مثلا این فرض کنید که این چلو کباب یا هر چیزی که هستش همینجور خورد رفته بود تو این پوله بعد حالا مثلا باز شده. نه، این منظور نیست. بله، تو علیت بالاخره باید باشه، در نایه علت مثلا گندم، برنج، گوش، چیزای دیگه که تو سامانه وجود داره، قدرت ما، تهیه کردن ما، حرکات دست ما، مجموعاً اون چرا که در اینجا شکل میگیره باید ریشه در قبل داشته باشه. یعنی یک مثالی از فضای مادی، ولی تو فضاهای علیت حقیقی هم مسئله به همین شکل هستش. هر چیزی که ما در ناحیه معلول میبینیم به نحوی متناسب باید در حیطه علت باشه. این میشود قاعده سنخیت و تبیین فلسفی قاعده سنخیت. پس گام اول در طی مسیری که ما به تثبیت قاعده الواحد میرسیم توجه و تأمل در قاعده مناسبت و قاعده سنخیت است. خب این گام اول. گام دوم این استش که اگر ما از علت واحده ما میخواییم مطالعه بکنیم ببینیم چه معلولی ازش سر میزنه، اولا علت واحده رو توضیح بدیم. ببینید علت واحده رو دو جور میتونید ملاحظه بکنید. یه وقت میگید علت واحده یعنی شما علتی رو مورد بحث قرار دادید که هیچ جهات متکثر نداره، وحدت در او حکومت شدید داره. اینجا بحثای بسیار سنگین و سهمگین الهیاتی اینجا وجود داره ها، توجه کردید؟ ببینید هم خیلی در واقع روشن و ساده. یعنی منظورتون از علت واحده یعنی چیزی که اصلا جهات متکثره، اونگونهی که در فرض کنید ما ممکنات مشاهده میکنیم نیست، مثل خداوند متعال. خداوند متعال حتی ترکیب از وجود و ماهیت هم نداره، بسیط از این ابسط بساطه. یعنی منظورتون از علت تامه اینه؟ یعنی نه، منظورتون یه علت از جهت واحد مد نظرتونه، یعنی یک شیء، دقیقا اینجوری بگیم یک شیء از جهت واحده میخواد فرایند علیتی انجام بدهد، اون هم محل بحث و گفتگوی ما هستش، فرقی نداره. گرچه مثلا برخی از نتایجی که اینا با هم دیگه دارن به لحاظ این که هیچ جهت دیگری نداره در ظاهر با هم متفاوته، ولی در بحث ما متفاوت نیستش، توجه کردید؟ پس ما اگر میگیم در گام بعدی میگیم علت واحده رو در نظر بگیرید ببینیم فرایند علیتیش چجوری هستش، منظور ما از علت واحده یه چنین چیزیه. علت واحده یعنی واقعا چیزی که وحدت و بساطت محض باشه، مثل حق سبحانه و تعالی، یا اینکه نه یک شیء از جهت واحده مد نظر باشه. هر دوتا میتونه امکان پذیر باشه. حالا اگر علت واحده رو در نظر بگیرید تو این فرایند علیت چند تا صورت پیدا میکنه. یا دارای معلول واحده، خب اگر کسی بگه علت واحده معلول واحد داره خب میشه نتیجه همینی که حکیم دنبالش هست، یا باید بگه معلول واحد داره، یا باید بگه معلول متکثر داره. وقتی گفتیم معلول متکثر داره، اینو همینجا مواظب باشید، منظور ما از باز یک پرانتز باز کنم، منظور از معالیل متکثر معالیل متکثر عرضیه، نه معانی متکثر طولی، معالیل نه معالیل متکثر طولی، چون معالیل متکثر طولی که اشکال نداره، یعنی بر اساس نگاه فلسفی که میخواد قاعده الواحد رو تثبیت بکنه، فرض کنید که الف علت ب باشه، ب علت جیم باشه، جیم علت دال باشه، و در نهایت بگیم از الف اشیای متعددی صادر شد، اشکالی نداره. این منافی با بحثایی که الان اینجا حکیم میخواد تثبیت بکنه نیست. پس منظور ما از این که معالیل کثیره شکل بگیره، معالیل کثیره عرضیه، در عرض هم دیگه هستن. پس چجوری شد؟ صورت اول اینه که معلول واحد داشته باشیم، حواس جمع هست، این باید می نوشتیم حالا شما دیگه حواستون جمع باشه، یا معلول واحد هستش که باز نظر فیلسوف تعمیم میشه تمام میشه، یا معلول کثیر. منظور از کثیر، کثیر طولی نیست بلکه کثیر عرضی. حالا این کثیر عرضی دو مدل داره. یه وقتی این کثیر عرضی الان یه ساده پیش میریم، اگر دنبال نکرده، اگه دنبال بکنیم به یه چیز شگرفی دست پیدا میکنیم. توجه کردید؟ حالا در صورت این معالیل کثیر گازهاد به یک جهت واحده ای برمیگرده که این که از همین جهت واحده با اون علت ارتباط داره. توجه کردید؟ یا اینجوریه یا اینکه نه، کاملا این معالیل کثیره متباین از یک دیگر هستن. توجه کردید؟ متباین از یک دیگر هستن. خب ما اون فرض اول که معلول واحد شکل بگیره که گفتیم این حرفه، همون حکیم هست و مشکل نداره. اگه کثیره باشه و به جهت واحده برگرده که این جهت واحده همون جهت ارتباط با علت باشه، بازم حرف حکیم مشکلی نخواهد داشت، چون در واقع علت واحده هستش. علت واحده توضیح دادم منظور چیه. علت واحده هستش، یک شی پدید آورده که این شی در درون خودش 3-4 چیز 10 چیز در درون خودش داره، به نحو حتی عرضی هم اگر حساب بکنید. توجه کردید؟ این هیچ مشکلی نداره، این قاعده الواحد صدمه نمیبینه. این نشون میده ظرفیت قاعده الواحد بگونه است که اگر شما یه جایی خواستید بگید علت واحده معلول واحدی داره که این معلول واحد در درون خودش متکثرهایی داره، این ظرفیت وجود داره، اشکالی نداره، یعنی با قاعده الواحد تصادم برقرار نمی کنه، چون در واقع باز این علت واحده چی را آورده؟ اون یک چیز آورده. بله اون یک چیز یه تطورهایی در درون خودش داره. توجه کردید؟ پس اگر معالیل کثیره عرضی به جهت واحدهی برگرده، یعنی شما در واقع اگر دقت بکنید معلول شما واحده، ولی یک مسائلی باعث شده، این مسائل اگر ریز بشید به چیز جالبی میرسید. حالا فعلا اون چیزها رو رها میکنیم. خب میرسیم به فرض دیگر. فرض دیگر این استش که شما علت واحده دارید، معلول کثیره دارید، این معلول کثیره در عرض هم دیگه هستن و این معلول کثیره در عرض هم دیگه جهت واحده ندارن، یعنی کاملا از هم دیگه چی هستن؟ متباین هستن. اگر اینجور باشه، با توجه به مقدمه اول که قاعده سنخیت و مناسبت هست، اونو داشته باشید، درسته؟ اینم مواظب باشید که فرض شما چیه؟ اینه که این معلول های کثیر متباین به ذات باشند. توجه کردید؟ این دو تا رو کنار هم دیگه بذارید، نتیجه چه خواهید گرفت؟ نتیجه این خواهد بود بر اساس اصل سنخیت ها. بعضیا توجه ندارن اینجا، مثلا میگه اینجا داره مصادره مطلوب شکل، مصادره نیست، رو گام اول داره پافشاری میکنه، سنخیت و مناسبت. اگر ما سنخیت و مناسبت داریم از سوی، اگر این معالیل کثیر متباین به تمام ذات هستن از سوی دیگر، نتیجهش این خواهد بود که معلول واحده نباید معلول واحده باشه. این از فرض خودمون باید دست برداریم، بلکه معلول واحده یا باید کثیره باشه یا باید چی باشه؟ دارای جهات کثیر باشه. این کثیره باشه مال توضیح دیم، واحده یعنی چی؟ یعنی یک شی از یک جهت یا یک شی که کاملا بسیط باشه. در حقیقت اون فرض علت واحده باید به هم بخوره، یعنی باید علت یا اگر ذاتش یکیه جهات کثیر داشته که از هر جهتی داره یک عملیات رو انجام میده، یه علیت رو انجام میده، یا باید اصلا علت ذواتشون چی بشه؟ مختلف بشه. چرا؟ نگید که این خودش قاعده الواحده، نه، به خاطر مسئله سنخیت و مناسبت. اون برش شما متباین به تمام ذات لحاظ کردید، مواظب باشید، مقدمه اولم قبول کردید که مناسبت باید بین علت و معلول باشد، با حفظ این دوتا نکته توجه کردید، با حفظ این دوتا نکته هیچ راه چاره، اگه میخواید این دوتا نکته رو محکم نگه دارید، این دوتا نکته چیه که محکم نگه داریم؟ یک سنخیت، دو اینکه معلول کثیر باشن، دو به هم دیگه بر نگردن، به جهت واحد بر نگرده. میخواد بگه من رو این دوتا حتما میخوام وایستم، اگه میخواید حتما رو این دوتا وایستی، این وسط رو باید خراب کنی. وسط چیه؟ اینکه علت واحده نمیتونه علت واحده باشه. توجه کردید چی شد؟ حالا اگر ذهنتون خدا اینه که جاهای دیگه بود، الان باز مجددا داریم تطبیق میکنیم دیگه، حواستون چی باشه؟ جمع باشه، قابل توجه اون دوستانی رو که حواستون جاهای دیگه بود. الفصل الرابع، فصل 4، الواحدو درسته؟ حالا که دلت نمیاد مثلا یه روز کلاس نیایی، حتما میخوای کلاس شرکت بکنی، راضی نمیشی، یه روز نیای اوقات تلخ میشه، حالا که آمدی اینجا خب همه حواس جمع کن، توجه کردید؟ همه حواس چی بشه؟ جمع بشه. الفصل الرابع، فصل چهارم. بله، این البته ما که میگیم به لحاظ همین روانشناسی بحثای کلاسداری هست، توجه کردیم؟ نه اینکه ما اطلاعی داشته باشیم اینها، توجه کردیم؟ ما بعضی یه زرنگی خواستیم میخوان الغای مطالعی بکنن، خواه یه چیزای پرتوپلاهایی میگن، بالاخره یکی به این میخوره یکی به اون میخوره، توجه کردید؟ بعد طرف میگه ای اتفاقا همین مشکل من امروز همین بود، ایشون توجه داشت به این نکته. من انکار نمی کنم که چنین بحثای وجود داره، ولی مواظب شگردها هم باشیم، توجه کردید؟ مواظب شگردها هم باشیم. و فرض کنید که این اونایی رو که فرض کنید که عارف واقعی هستش و میدونه از ذهنها اطلاع داره و میره پرت و پلا حرف میزنه، واقعا همینجوریه. بابا من چه اینجوری میگم میگه، ولی اگه خوب دقت کنید یه بار داره به اون جواب میده، یه بار داره به این جواب میده، یه بار داره به این جواب میده، اونی که واقعیه، توجه کردید؟ اونی که تقلبیه از همین ظاهر استفاده میکنه، یه خورده روانشناس هم هست، توجه کردید؟ و یه خورده تیزبینی ها و یه چیزای خوبی هم داره، تیزهوشی های خوبی هم داره، چیکار میکنه؟ فرض کنید یه ادبیاتی هم مثلا قلم به سلم به اینا هم جفت جور میکنه، در کنارش از این کارا میکنه. خب معمولا میدونه مشکلات پشت صحنه معمولا چیه، توجه کردید؟ گفتم یه خورده زرنگی با داشته باشه دیگه، درسته؟ یه خورده از احوال آدم ها پکر هستن یا پکر نیستن یا شادمان هستن یه چیزایی هستن یا سرسوداشون رو معتب کردن نکردن، این هم یه چیزایی در میاد از اینا، توجه کردید؟ از ترکیب اینا یه حربای پرت و پلا میزنه. حالا کی میتونه ما چی بگیره؟ هیچ کس. چون اونی که مثلا فکر میکنه اون پرت و پلا میگه، میگه شاید به خاطر ذهن دیگرانه داره این کار میکنه، توجه کردید؟ اونم که این وسط ها دو تا سه تا بخوره یه دفعه میگه عجب دیدید من امروز همین مشکل داشتم، ایشون همین مطلب رو دقیقا گفته، و بعد اون میره چیکار میکنه؟ میره تو خونش نقل میکنه، توجه کردید؟ میگه شیخ ما از کرامات شیخ ما، از کرامات شیخ ما این هستش که من امروز دیشب که ما این مشکل داشتیم، امروز همین مشکل رو مثلا حضرت شیخ سر کلاس چیکار کرده؟ مطرح کرده. بعد دو تا یواش یواش اضافه میشه، چون دوست میدارن معمولا تو یک محبت و علاقه هم شکل میگیره، دو تا اضافه میشه، سه تا بعدن اضافه میشه، اون یکی رد میکنه، اون یکی اثبات میکنه، و بعد در نهایت بعد از اینکه یک موجی ایجاد کرد، در نهایت میگه خب بریم از خود شیخ سوال کنیم، توجه کردید؟ بریم از خود شیخ سوال می‌کنیم، شیخ نظرش چیه؟ آیا اینجوری بوده نبوده؟ میان از شیخ سوال می‌کنن، شیخ چیکار می‌کنه اینجا؟ شیخ سکوت می‌کنه. شیخ سکوت، ببین چه داستانی خواهد شد، توجه کردید؟ وقتی شیخ که سکوت کرد، میگن که خب یکی از مسائلی که در عرفان مطرحه کتمانه، نمیخواد اسرار، نمیخواد اسرار رو برملا بکنه. حالا اونایی که باز رنتر و زرنگتر هستن که حتی از این مرزم میخوان بگذرن که دیگه میخ آخر رو بکوبن بر حماقت بعضی ها، توجه کردی؟ میخ آخر رو بکوبن، یه کارهای رند معابانه در میارن، توجه کردید؟ یعنی این چند لایه است، یعنی میخواد بگه که، یعنی با یه کارهای میخواد چند لایه حرف دوشه. اولا من میخوام کتمان بکنم، ولی کن میخوام بگم که نه من اصلا من عادی هم، خاکی هم، مثل شما هستم. این دیگه اون میخ آخر رو میکوبه، توجه کردید؟ یعنی اونایی که به اصطلاح خودشون از اون طرفدارها و مریدها خیلی زرنگ هستن، اونا تازه می از طرف خیلی عمیقه، درجه گردید، چندین لایه اونورتر هستش که داره شیره میماله سر اونا که نه من نمیدونستم قضیه چیه، همینجوری یه چیزی گفتم، درجه کردید؟ حالا شما خود دیگه از این داستانی که امروز گفتم نکته بگید که چی هستش. حالا من میخواستم با شما چه بکنم اون دیگه خودتون میدونید. خیلی خوب، برگردیم به بحث خود. یکی از فواید این بحث اینه که دیگه قاعده و اینا یادتون رفت که چیه، اگه سوالی هم در ذهنتون بود همه رفته. الفصل را، همه اینا رو که میگیم هیچ بدین معنی نیستش که واقعیتی وجود نداره، نه، اگه واقعیتی وجود نمی داشت این مجازها هم شکل نمی گرفت، این تقلب ها شکل نمی، یه واقعیتی هست این تقلب ها بر اساس او شکل می گرفت. الفصل الرابع، فصل چهارم، قاعده الواحد. الواحد رو عرض کردم، یه اصل قاعده ما داریم و یک فرع قاعده ما داریم. الواحد لا یستر عنه الا الواحد، واحد صادر نمی شود از او مگر واحد. از نای علت به طرف معلول میریم. خب چرا علتش چی؟ استدلال بحث چیه؟ و ذالکه
عرض کردم
ثقل اصلی این استدلال پافشاری رو قاعده مناسبت و سنخیت است و ذالکه ان من الواجب این مقدمه اولی که داره شروع میکنه تکیه بر قاعده مناسبت و سنخیت بین علت و معلول هستش. ان من الواجب ان یکون بین العلت و معلولها ها سنخیتون ذاتیه، بین علت و معلول سنخیت ذاتی است. سنخیت ذاتی رو مواظب باشید، یعنی بالاخره همونی که علت به حسب ذات خودش باید مناسبت باشد با همون روی که معلول هست. ما مثلا فرض کنید در بحث جعل که گفتیم مجهول حقیقی وجوده، یکی از چیزایی که صدر استفاده میکنه برای اثبات مدعای خودش همین قاعده سنخیته، میگه علت حقیقی که خداوند متعال وجود صرفه، خب اصلا معلومه که اعطا میکنه هم چیستش وجوده. این از قاعده سنخیت در مواضع فراوانی استفاده میشه. قاعده سنخیت، قاعده سنخیت و مناسبت اگر بخواد نفی بشه موجب از هم پاشیدگی نظام علیت و در نهایت این علیت من قبول نکنم. اینا رو دیگه ضوابط رو خودتون باید بشینید فکر کنید در بیارید. مناسبت رو قبول نکردی، سنخیت رو قبول نکردی، نظم علی معلولی به هم میخوره. نظم علی معلولی به هم خورد اگر خوب دقت بکنید به این معنی هستش که قانون علیت رو میخواید بردارید. ان من الواجب ان یکون بین العلت و معلولها سنخیتون ذاتیه. میدونید که بحث فلسفی، این گزارای فلسفی اگه دقت کنید بحثای یک سطحی نیست، این هی عمیق میشه. این به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه این گزارها ناظر به واقع و واقع بسیار عمیقه. یعنی در اینی که جلوه های خیلی واضح و آشکاری داره ولی خیلی لایه به لایه هستش. ولذا بحث فلسفه همین جوری هست. بسیار بحث علوم همین جوری هستن، توجه کردید؟ علوم همین جوری هستن. حالا بسیاری به عمقشون داره که بعضی عمقشون خیلی شدید و زیاد هست. ان من الواجب ان یکون بین العلت و معلولها سنخیتون ذاتیه، سنخیت ذاتی وجود داره. لیست بین الواحد منهما و غیر الاخر، که این مناسبت، این سنخیت ذاتیه، لیست به سنخیت ذاتی برمی، این سنخیت ذاتیه بین واحد از این دوتا با غیر دیگری نیستش. یعنی این علت با این معلول، این علت با غیر اون دیگری نیست، اون معلول با غیر اون اولی نیستش. توجه کردیم؟ و الا اگر بگیم نه 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 لازم نیستش که، پس این سنخیت رو خیلی با آرامی به مناسبت برگردونید. توجه کردید؟ مناسبت با توجه به بحثایی رو که گاهی اوقات مطرح میشه فهمش راحت تره. میگید بین علت و معلول باید مناسبت باشه، بعد میگید این مناسبت اگر حکما بحث سنخیت مطرح کردن چیزی غیر از این مناسبت مد نظرشون نیست، باید مناسبت ذاتی باشه، سنخیت ذاتی باشه. خب اگر سنخیت ذاتی نباشه چی؟ و الا جاز کونو کل شیء علتا لکل شیء، اگر لازم به مناسبت ذاتی و سنخیت ذاتی نباشه یعنی جایز خواهد بود اینکه هر چیزی علت هر چیزی باشه. و بله کل شیء معلول لکل شیء، و هر چیزی معلول هر چیزی باشه، از هم پاشیدن نظام علیتی و در نهایت به معنی اضمحلال، اگه خوب دقت کنیم به معنی اضمحلال قانون علیت هم خواهد بود. ففل علت جهت مسانخت لمعلولها، پس در علت یک جهت مسانخ معلول وجود داره. این مسانخت خیلی مراقب باشیم ها، توجه کردید؟ مثلا فرض کنیم ما میگیم خداوند متعال مبدا کله، مبدا کله، خب مثلا همه چیزو باید مناسبت با همه چیز داشته باشه. این مناسبت با این فیلسوف با دقتش متوجه میشه یعنی چی؟ نه یعنی این گوشت اونجا باشه، توجه کردید؟ منظور این نیست. یا فرض کنید که مثلا فکر کنید که مثلا زمان و تغییرای اینجوری داریم، پس زمان و تغییرای اینجوری اونجا داشته باشه. اگه جای بس باشه عرض خواهم کرد گاز قدرت تقابلی داره، توجه کردید؟ مثلا اونجا هیبت هست اینجا خوفه، یعنی اینا بحث متعددی داره. یعنی گاز قدرت اسم متقابل، اسم متقابل رو ایجاد میکنه، گاهی از اوقات نه در واقع تناسب به این شکله. و انواع و اقسام مدل ها داریم. مثلا نفس تنزل فقر میاره، نه اینکه این فقر تو اون بالا باشه، برخی از چیزا هست که خاصیت ممکن به ما و ممکنه، اینا لازم نیست اون بالا باشه، توجه کردید؟ لازم میگن ویژگی های کمالی در اون نقاط بالا دست وجود داره. اونا نحوه وجود داشتن کمالات در مراحل بالا دست چه جوریه، متناسب با اون مرحله بالا دسته. و اینم که میگیم اعطا میکنه، نه یعنی از دل خودش خالی میکنه اونجا توهی میشه، توجه کردین؟ همه بحثو تو فرایند علیت باید ملاحظه بشه. میفرمان که چون اون چیزی که دلش خالی بشه و چیز دیگه بشه خودش حقیقتش معلولیته، یعنی سامان نمییابه، بر این اساس اعطاء وجود سامان نمییابه. مثلا تبدیلهایی رو که تو فضای شیمی و فیزیکی نو هستش همین توهی شدن دل اون شی هستش، یعنی در واقع یه چیزی باید یک هر انواع حرکت‌ها باید داشته باشه تا یه چیز دیگه شکل بگیره. این نمیتونه علیت وجود بخش را سامان بده، با پشتوانه این هستی متحقق باشه. ففی العلت جهت مصانخه لمعلولها، پس در علت یک جهت، پس در علت نگاه کنید، در علت یک جهت سنخیتی با معلولش وجود داره که هی المخصصه لصدوره عنها، که اتفاقا همون جهت مصانخه مخصص صدور این معلول از این علته. این همون مثلا میگی وقتی میگیم همین بحث مناسبت رو در تحلیل عمیق فلسفی چی گفتیم؟ گفتیم این که همه هویت معلول رو علت دارد، معطی شی فاقد شی نمیتواند باشد، چون دارای اون کمالات است. همین نکته استش که منشأ شکل گیری فاعلیت و صدور میشود. هیل مخیلی کلمات میتونه بسیار لایه‌ای عمیق داشته باشه. هیل مخصص لصدوری انا، که اون جهت مصانخه، جهت مصانخه چیه؟ ممکنه علت خیلی چیز عظیمی باشد، از یه جهت با الف مناسبت دارد، توجه کرد؟ از همون جهتی که با الف مناسبت دارد موجب شکل گیری الف میشه. هیل مخصص لصدوری انا. حالا پس گام اول مناسبت و سنخیته. حالا فلو صدرت عن العله الواحده و هی التي ليست لها في ذاتها الا جهت واحده، میفرماد اگر از علت واحده، علت واحده رو توضیح بده، اونی که برای علت برای او نیستش، برای او در ذاتش مگر جهت واحده. این توجه داشته باشید، عرض کردیم علت واحده رو در این بحث دو جور میتونیم مراجعه کنیم، راجع به خداوند. این تعریف بیشتر رفته به طرف همون بحث معروف علایت و نخصی. علت واحده اونی هستش که در ذاتش جز جهت واحده نداره، که اون جهت واحده هم خودم اون ذاتشه، ذات بسیطه، ولی اختصاص به این بحث نداره. علت واحده تعریف حقیقیش اینه، یعنی شی از یک جهت. حالا ممکنه یه شی داشته باشیم که چیزی جز همون جهت ذاتی هیچ دیگه نداره، مثل خداوند متعال. ممکنه 10 تا جهت داشته باشه، 20 تا جهت داشته باشه. لیس لا فی ذاتها الا جهت واحده، نیستش برای اون مگر یک جهت. حالا اگر از علت واحد صادر بشود، لو صدرت، اگر صادر بشود، معالیل و کثیره، معالیل متکثر. شما یه فرض در نظر بگیرید، اگر از علت واحد معلول واحد سر بزنه، خب چی؟ تمام میشه دیگه حرف. اگر کثیر باشه، باز اینجا مواظب باشید، کثیر یا طولی یا عرضی، طولیش اشکال نداره بر اساس همین قاعده، ولی عرضیش محل بحثه. معالیل کثیره به ماهی کثیرتون متباینتون غیر راجعت الى جهت واحده به وجه من الوجوب جاها. بله، میفهمان که معالیل کثیره از اون جهت که کثیرند و متباین هستند و به هیچ وجه رجوع به جهت واحد ندارند، به هیچ وجه از جهت از وجود. این جهت واحده رو توجه کنید، منظور جهت واحده ای هستش که در راستای معلولیت باشه، یعنی از اون جهت واحده ما بخوایم معلولیت تمیم بکنیم، و الا نه ممکن از جهات دیگر مثل همه شیئن، اینا به درد بحث ما نمیخوره. از اون جهت واحدی که فرایند علیت داره صورت میگیره، اگر این معالیل کثیره به یک جهت واحدی برمیگرده دیگه، این جهت واحده سر همینا رو جمع میکنه، جفت میکنه با چی؟ با علت. خب این مشکل نداره که، اینم در واقع مسئله نیستش. و این البته خیلی جالب است، نکات خیلی مشکلاتی رو میتونه حل کنه، و این رو فیلسوف باش مخالف نیست که از علت واحده معلول واحدی سر بزند که این معلول واحد در درون خودش متشکل از بخش هایی باشه، ولی جهت صدورش واحد باشه ها، جهت صدورش از علت واحد باشه. خب این هم در واقع معالیل کثیره‌ای که به جهت واحده برگرده. اما اگر بگیم نه، صادر می شود از علت واحده معالیل کثیره از اون جهت که کثیر هستند و متباین هستند به چنین جهت واحده‌ای بر نمی گردند، اگر این حرف رو بزنیم، لازمه تقرر جهات کثیره فی ذاتها، لازمه این سخن تثبیت جهات متکثر در ذات اون علت واحدی هست. شما گفتین یک جهت بیشتر نداره، یا این یا بگو چند تا علت شکل میگیره، فرقی نداره، یا چند تا علت یا یک علت داره جهات متکثر. لازمه تقرر جهات کثیره فی ذاتها، و هیه در حالی که فرض ما این بود که این دارای جهت واحده است، و هیه ذات و جهت واحده و آزان محال، چون خلاف فرض پیش میاد. این توضیحی دقت کنید، همون که عرض کردم، شما یه محور را قبول کردید سنخیت، الان یه محور دیگه میخواید مطرح کنید، این معالیل کثیره و ما یه کثیره متباین که به جهت واحده بر نمیگرده، رو این دو تا هم میخواید چیکار بکنید؟ پافشاری بکنید. خب این وسط باید خراب کنید. چرا؟ بخاطر اینکه سنخیت به شما اجازه نمیده. اگر سنخیت نبود داستانش فرق پیدا میکرد. و یتبین و بذالک، با توجه به این توضیحی که عرض کردیم روشن میشه که انما یستر و انحل کثیر من حیث و کثیر، اون چیزی که کثیر از اون جهت که کثیر است از او سر میزند، یعنی کثیری که به جهت واحده ای که از اون جهت واحده به علت رجوع بکنه نداشته باشه، درسته؟ یک شیئی باشه که داره از خودش چیار میکنه؟ معالل کثیر صادر میکنه. این حتما مطمئن باشید که این علت واحدهی که دارای جهات متکثره نباشه نیست، یعنی دارای جهات متکثره است، که اتفاقا در چنین شرایطی هم بازم قانون الواحد داره چی میشه؟ اجرا میشه، چون هر این علت از هر جهتی داره یکی از این اشیا رو پدید میاره. اما متاسفانه بحث قانون الواحد در برخی از فضای غیر تخصصی تو بحث اصول را پیدا کرده، و بعد در یه فضای غیر تخصصی بعضی ها مثلا در رد قانون خیلی ساده انگاری میکنن، توجه کردید؟ خیلی ساده انگاری میکنن، البته از این جهت که یک نفس ساده و اینایی دارن از این جهت خوبه، ممکنه به درد آخرتشون هم بخوره، ولی به درد این بحث و اینا واقعا نمیخوره. بعد مثال بزنن، نمیدونم دیدید این بحث رو یا نه، مثلا مثال بزنن و بعد شوخی بکنن و در دل شوخی تغییر بکنن، مثلا اسم یه حیوان رو ببرن، بعد بگن این حیوان نگاه بکنید در آن واحد مثلا سر صدا میکنه، کارهای دیگر انجام میده، ده ها کار مختلف از سر میزنه. توجه کرد اینجور چرفا و اینجور نقدها، این نشون میده که تو سر صحنه آدم حاضر نیست، ولی نقد اساسی بکنه، بگه نه مثلا خود مثلا قاعده سنخیت رو مورد خدشه وارد بکنه، یا بگه نه با حفظ سنخیت میشه بعد متباین به ما متباین. خب اینو بحث اشکال نداره، توجه کردید؟ گرچه این اصل بدیهی است، هر کسی این کار بکنه، یعنی وجدان علمی و بدعت نداره، ولی در هر صورت توجه کردید بخواد نقدم بکنه اینجوری نقد بکنه، نه به اون شکل. و یتبین و بذالک انما یسر و انحل کثیر من حیث و کثیر فان فی ذاته جهت و کثیر، لااقل یک بدایه درست حسابی بخونه. توجه کردید؟ جدی میگم ها، نه اینکه بدایه بخونه طرف میرسه که این مثلا قبول نداره این چیزا رو بده، گفت چرا چی بدایه دارم، میگم بدایه میخونم که ردش کنم. توجه کردید؟ بدایه رو ردش کنم، این اول خب هضمش بکنه، یه اطرافش جوانه بشه، اونم فرض کنید که خوب عمیق بشه در بحث، بعدن بر فرض مثال بخواد که یه حرفی بزنه اونم با ترس و لرز. توجه کردید؟ با ترس و لرز، اینجوری نیست که همینجوری بیگدار به آب بزنه، مثلا بیاد وسط که آدم یه حرفی میخواد بزنه با جمعی جواره بشه نگاه بکنه چی داره میگه. بله یه حدی گمان زنی هستش، همینجوری یه چیزی میپرونیم، توجه کردید؟ اون اشکال نداره، اتفاقا جلسات خوبی هم میشه اونا، تا چیزای خوبی هم در میاد، ولی تعهد با هم نداریم که اینجا مثلا حتما یه حرف منظم و مرتب بزنیم. نه، قرار شد هرچی بزنه ما اومد چیکار بکنه، این متن خیلی جلسات خوبیه، چیز خوبی میتونه اونجا شکل بگیره، ولی با آیین‌نامه خاصی که اونجا باید رعایت بشه. و یتبین و بذالک انما یسر و انحل کثیر من حیث و کثیر فان فی ذاته جهت و کثرته، جهتی که اتفاقا تو اینجا بازم قاعده الواحد چی شده؟ رعایت شده. عرض کردم اصلا محل جریان قاعده الواحد فقط خدا و خلق نیست، محل جریان قاعده الواحد در بند بند نظام علیتی است، یعنی همه جا نظام علیتی، چه علیت اعدادی غیره، همه جا داره عمل میکنه، قاعده الواحد داره اثر میذاره. بله این تفسیرشه، توجه کردین؟ میخواد اون بداهت عقلیش رو به چهره ما بیاره که وقتی چیزی نداشته باشه جوری اعطا بکنه، توجه کردید؟ یه کمی شاید هنوز از بحث مناسبت هم ریشه‌ای تر باشه، توجه کردید؟ نه 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 فاقد شی نمیتونه موتی شی باشه، یعنی اینکه اگر موتی شی هستش نباید فاقد باشه، یعنی باید واجد باشه دیگه، باید واجد باشه تا اینکه بتواند موتی باشه. خیلی خوب. و یتبین و عیزن، بله این تو اینجا این توجه داشته باشید. عرض کردم محل جریان این قاعده در بند بند نظام علیتیه و همه ما بر اساس اتفاقا قاعده الواحد شبان روز داریم عمل میکنیم، توجه کردید؟ و تمام علوم وقتی دارن پیش میرن بر اساس قاعده الواحد دارن پیش میرن. مثال هایی رو در جلسه قبل عرض کردم، این اصلا در ناخودآگاه همه ما قاعده الواحد هست. من یاد ندارم ولی فکر کنم ابن سینا اصلا میگه این غریب به بداهته. در ناخودآگاه همه ما بحث قاعده الواحد هست. از کلام باز نسبتش مثلا با اون بحث‌های الهیاتی موازی باشین که مثلا وحدت سن به وحدت ثانی میگشه، برای اساس قاعده الواحد، در قاعده الواحد نباشه که نمی‌تونه چه نتیجه‌ای رو ما بگیریم. مثلا چرت و پرت نه، اون که داستانش فهم میکنه که این رفت به اینجا نداره، که علتش هم ما هستیم هم خدا هستش، چون حوزه جریان در واقع نگاه ما با نگاه خداوند متعال متفاوت هست. این انشالله یه سوالی است که همینجور باید داشته باشید شما، توجه کردید؟ البته این که سوال شما رو گوش میدم و جواب میدم معنیش نیست که من مطالعه امروز کم کردم و میخوام وقت تلف بکنم، اینجوری نیستش. بله. و یتبین عیزن میفهمون که چنانچه اصل قاعده روشن شد، فرع این قاعده هم چی میشه؟ روشن میشه. فرع قاعده چیه؟ الواحد لا یستر الا عن الواحد، واحد جز از واحد سر نمیده. یعنی اگه معلول واحد داشته باشه حتما باید علت واحد داشته باشه. میفهمد و یتبین عیزن ان العلل الکثیره، دیگه ایشون باز نمی کنه، یعنی همون قاعده سنخیت و این بحث رو توجه بکنیم همینجوری خواهد بود. و یتبین عیزن من تو از اون ورش پیاده میکنیم. از اون ورش که پیاده کردید، از اون ورش پیاده کردید، توجه دارید چجوری؟ حالا بخونم این رو. و یتبین عیزن ان العلل الکثیره لا تتوارد علی معلول واحد، علل کثیره توارد بر معلول واحد ندارن. یعنی چی؟ یعنی یک معلول از چند تا علت سر نمیزنه. یک معلول گفتم که ببینید این فرع قاعده که میگیم الواحد لا یستر الا عن الواحد، به شکل دیگری هم در فلسفه مطرح شد و اون اینکه توارد علل مختلفه بر معلول واحد چیه؟ محاله. قبلا یادتون هستش که میگفتیم میشه در اونجایی که میگفتیم علت یا واحد باشه یا کثیر باشه. اون ببین اونجا ببین مثلا یکی از دوستان میگن که چجوری باید فکر کنیم، فکرش همینه. مثلا اگه اونجا رو دقت کردیم میگه اونجا شما گفتید علت میتونه واحده باشه، میتونه چی باشه؟ کثیره باشه. اینجا میگم علت نمیتونه کثیر باشه برای یک شی، این میشه چی؟ ماده فکر. خب اون وقت جوابش چیه؟ جوابش این هستش که میگید خب در اونجا اگر گفته شد که علل کثیر میتونه داشته باشه، معلول رو گفتن معلول واحد نوعی یا جنسیه. اینجا که میگن توارد علل مختلف بر معلول واحد نمیشه، معلول شخصی مد نظر، این یک شخص معلول نمیتونه چند تا علت داشته باشد. توجه کردید چند تا مطلب عرض کردم با هم دیگه؟ این توارد علل مختلف بر معلول واحد نمیشه همینه، که المعلول الواحد لا یستر الا عن الواحد، این همینه. و منظور ما از معلول واحد هم واحد چیه؟ شخصیه. استدلالش چیه؟ همون استدلالی که تازه اونور کردیم. اگر شما فرض کنید که یک معلول داشته باشید چند تا علت داشته باشه، این چند، حالا اگه شما یک معلول داشته باشید، یک معلول یعنی چی؟ یعنی اونی که اصلا جهت کثیر نداشته باشه، یا اگر جهت کثیر داره شما از یک جهت در نظر بگیرید، کاملا کپی اون رو اینوری پیاده بکنید. حالا از اینور اگه یک علت باشه که حرف حکیم میشه، اگه چند تا علت باشه، چند تا علت طولی باشه اشکال نداره، اگه بخواد عرضی باشه باز دالت داره، یا به یه جهت واحده برمیگرده که در واقع اون جهت واحده علت هستش برای این معلول واحد، اونم اشکال نداره. ولی اگه به جهت واحده برنگرده متباین باشه با قاعده سنخیت و مناسبت ذاتی هم آن نخواهد شد، معناش اینه که معلول واحد نباید معلول واحد باشه، یا داره جهات مختلف هستش یا چند تا معلول ما اینجا داریم. و یتبین عیزن ان العلل الکثیر لا تتوارد علی المعلول واحد. اینقدر کشش دادیم که وقت چی بشه؟ تمام بشه تا برسیم به فصل پنجم. توجه کنید، نگید فردا بگید فلانی میگه من کشش دادم تا این کشوندم و وقت من، نه من مطالعه کرده بودم، بحث ما به نوع طبیعی به اینجا کشیده شد. توجه کردید؟ و السلام علیکم و رحمت الله.